سلام و درود بر شما. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف با یک برنامه دیگر میزبان شما هستم. پروگرام این ساعت را مانند همیشه با سرخط چند خبر مهم آغاز میکنیم. وزارت ترانسپورت و هوانوردی طالبان میگوید که در 3 ماه گذشته بیش از 7000 عودت کننده به افغانستان به مناطق اصلیشان انتقال داده شدند. این وزارت دیروز در شبکه ایکس یا تویتر سابق نوشته که 1385 خانواده را که تعداد آنها به 7167 تن میرسید در 3 ماه گذشته توسط کمیته حمل و نقل به مناطق اصلیشان انتقال داده. به گفته حکومت طالبان این افراد از پاکستان از طریق گذرگاه‌های سرحدی تورخم و سپین بولدک به افغانستان برگشته بودند. اما در پیام وزارت ترانسپورت و هوانوردی طالبان در مورد پناهجویان اخراج شده از ایران چیز گفته نشده. پاکستان در اوایل نوامبر سال 2023 اخراج دسته جمعی مهاجران افغان فاقد اسناد را آغاز کرد و اخراج مهاجران افغان از ایران نیز شدت گرفتند. تعداد زیادی از کسانی که به افغانستان برگشتند به رادیو آزادی گفتند که سرپناه ندارند و در شرایط سخت اقتصادی زندگی میکنند. رهبر گروه افراطی هیئت تحریر الشام در سوریه میگوید که طرز فکر در سوریه و افغانستان متفاوت است. احمد الشر که اسم مستعارش ابو محمد الجولانی است در مصاحبه اختصاصی با بی بی سی گفته که آنها نمیخواهند سوریه را شبیه افغانستان بسازند. الجولانی که پس از سقوط رژیم بشار اسد حاکم کنونی سوریه محسوب می شود گفته که افغانستان یک جامعه قبیله‌ای است، اما ذهنیت در سوریه متفاوت است و آنها با آموزش زنان باور دارند. طالبان حاکم بر افغانستان قبلا پیروزی احمد الشر را در شبکه‌های اجتماعی تبریک گفته بودند، اما در مورد اظهارات اخیر او چیزی نگفتند. طالبان در سال 2021 میلادی پس از تسلط دوباره بر افغانستان دختران بالاتر از صنف ششم را از آموزش منع کردند، سپس زنان و دختران افغان از رفتن به پوهنتون‌ها منع شدند. کار زنان در بسیاری ادارات دولتی و همه نهادها و مؤسسات غیر دولتی ممنوع اعلام شده و در تازه ترین اقدام طالبان دختران و زنان افغان را از آموزش در انستیتوت‌های آموزش طبی منع کردند. وزارت صحت نوار غزه تحت کنترل حماس روز پنجشنبه اعلام کرد که در بیش از 14 ماه جنگ تعداد کشته شدگان به 45129 تن رسیده. وزارت صحت غزه میگوید که در جنگ جاری در نوار غزه بین اسرائیل و گروه تانرو حماس تعداد زخمی ها به 107338 تن رسیده. ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا حماس را یک سازمان تروریستی میدانند. جنگ در نوار غزه بعد از آن آغاز شد که گروه حماس در 7 اکتبر سال 2023 بر اسرائیل حمله ناگهانی را انجام داد که در جریان آن 1200 تن کشته و حدود 250 تن دیگر به گروگان گرفته شدند. آنتونیو گوتیرش سرمنشی سازمان ملل متحد میگوید که حملات هوایی بر سوریه و نقض تمامیت ارضی آن کشور باید پایان یابد. گوتیرش روز پنجشنبه گفت که همه اقدامات تجاوزگرانه در سوریه باید فوراً متوقف شود. از 8 دسامبر که حکومت بشار اسد سرنگون شد، بالای سوریه صدها حمله هوایی توسط اسرائیل صورت گرفتند. اسرائیل میگوید هدف از این بمباردمان نابودی تسلیحات و تأسیسات نظامی است تا افرادگرایان از آن استفاده نکنند. مقامات اسرائیلی این اقدامات را محدود و موقت خوانده گفتند که با عملی کردن آن سرحدات اسرائیل در امن خواهد بود. الکساندر دیکروس صدر اعظم بلژیک میگوید که اتحادیه اروپا نیاز دارد تا در زمان انتقال قدرت در سوریه با رهبری جدید این کشور برای حسابدهی قرار دادن آنها در تماس باشد. دیکرو این اظهارات را پنجشنبه در بروکسل در حال بیان کرد که رژیم بشار الاسد در 8 دسامبر سقوط کرد و قدرت در سوریه به مخالفان مسلح به رهبری یک گروه افراطی واگذار شد. گروه هیئت تحریر الشام که مسئول عمده سرنگونی بشار الاسد است میگوید که از همه مردم سوریه نمایندگی میکند. صدر اعظم بلژیم گفته که اتحادیه اروپا تا حد امکان به سوریه کمک‌های بشری ارسال می‌کند و باید حاکمان جدید سوریه را حسابده قرار دهد. از زمانی که بشار اسد از حاکمیت سرنگون شد، رهبران اتحادیه اروپا روی این بحث می‌کنند که با گروه هیئت تحریر الشام چگونه تعامل کنند. ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا هیئت تحریر الشام را یک گروه تروریستی می‌دانند. کرکت بورد افغانستان می گوید که تیم ملی کرکت این کشور در برابر زیمبابوه برای مسابقه فردا یعنی بازی نهایی سلسله مسابقات یک روزه آمادگی کامل دارد. افغانستان توانست که در بازی دیروز در برابر تیم میزبان زیمبابوه با تفاوت 232 دوش پیروز شود. بازی اولین سلسله روز سه‌شنبه گذشته به دلیل بارندگی مساوی انجام شد. افغانستان در هفته گذشته توانست که در سلسله بازی‌های 20 اوره در برابر تیم زیمبابوه برنده شود و اگر فردا نیز پیروز شود برنده سلسله بازی‌های 50 اوره نیز خواهد شد. تیم کرکت افغانستان با تیم زیمبابوه دو بازی تست نیز دارد که بازی نخست آن روز پنجشنبه و بازی دوم به تاریخ 13 جدی برگزار خواهد شد. تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنونده‌های گرانقدر، در ادامه برنامه علاوه بر خبرها جزئیات این موضوعات را برایتان آماده نشر داریم. یک اداره سازمان ملل متحد میگوید که فقر در افغانستان بیشتر خانواده‌های عودت کننده و بیجا شده را تحت تاثیر قرار داده.
کشور کار باشه، مردم که بسیار باشه، کاروبار کنه، چرا به خارج بره؟ روی مجبوریت میره. از یک طرف اقتصاد ضعیف باشه و از یک طرف دیگه نفقه کامل باشه.
شمار زیادی از افغان‌ها هم به این باورند که ساختن سرک‌های غیر معیاری، عدم رعایت قوانین ترافیکی، مصرف مواد مخدر توسط رانندگان و سرعت زیاد از عوامل اصلی رویدادهای ترافیکی هستند.
برای ما کاملا تثبیت شده که دلیلیشی است که راننده هیچ نوع پابندی و قواعد مقررات ترافیکی ندارد. قانون نقض میکنند، پانیست که مرتکب حادثات ترافیکی میشند.
ارگ طالبان هم به اجرا کنندگان قانون منع نشر تصاویر موجودات زنده پیوست.
این مسائل سبب شقاق و نفاق میشه و تصوری را که ملا هیبت الله رهبر طالبان داره که از امیر باید اطاعت مطلق شود در حالت شکستن خواهد بود.
گزارش هم داریم در مورد این که وزارت دفاع بریتانیا اعلام کردند که قصد دارد برنامه انتقال افغانها را به آن کشور پایان دهد. در نیمه دوم در برنامه حقوق اساسی و بشری هم میشنوید.
اتباع هر کشور در داخل کشور وقت زندگی میکنند تحت حاکمیت ملی یک دولت طبیعتاً که از یک سلسله حقوق و امتیازات برخوردار هستند.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شمار زیادی از افغان‌ها به این باورند که ساختن سرک‌های غیر معیاری، عدم رعایت قوانین ترافیکی، مصرف مواد مخدر توسط رانندگان و سرعت زیاد از عوامل اصلی رویدادهای ترافیکی هستند. این در حال است که در تازه ترین مورد روز چهارشنبه در دو رویداد ترافیکی جداگانه در مسیر شاهراه کابل کندهار در مربوطات ولایت غزنی بیش از 50 تن کشته شدند. جزئیات بیشتر در این گزارش از همکارم.
بسیاری از مردم در افغانستان میگویند که دلیل اصلی آمار بلند حادثات ترافیکی در شهرهای کابل قندهار مشکلات و تخلفاتی است که حتی با گذشت سالها حل نشدند. دیروز چهارشنبه در غزنی در اثر برخورد دو موتر مسافربری با یک تانکر و یک موتر نوع باربری بیش از 50 تن جان باختند و بیش از 60 تن دیگر زخمی شدند. هر دو رویداد شام روز چهارشنبه در فاصله حدود 15 کیلومتری یکدیگر، یکی در شهباز مرکز غزنی و دیگری آن در منطقه نانی ولسوالی اندر رخ داده است. شفاخانه امرجنسی در کابل گفته است که 21 زخمی این حادثه به این شفاخانه منتقل شدند که پس از آن چند زخمی دیگر با وضعیت وخیم به آنان رسیده است که در بخش عاجل تحت درمان قرار دارند. محمد نبی افغان که پیش از این معاون شورای ترانسپورت زمینی در شورای کابل قندهار بود، دیروز درباره دلایل بالا بودن تعداد رویدادهای ترافیکی به رادیو آزادی گفت:
رانندگی نادرست، دوم مدیریت نکردن شرکت ها، سوم بی‌اعتنایی وزارت فواید عامه در مورد ترمیم جاده ها، این همه باعث شده که این قسم حوادث اتفاق بیفتد.
برخی از افغانان شاکی‌اند که برخی از رانندگان موترهای مسافربری از مواد مخدر مصرف می‌کنند که با گفته آنان این موضوع نیز نقش عمده در افزایش حادثات ترافیکی داشته است. از سوی دیگر عبدالودود خیرخواه، مدیر پلان و پالیسی عمومی ریاست ترافیک حکومت طالبان، دیروز گفته است که علت بیشتر حوادث ترافیکی بی‌احتیاطی رانندگان است.
برای ما کاملا تثبیت شده که بی‌احتیاطی راننده است. دلیلیشی است که راننده زمانی که از جاده‌های مرکزی، یعنی از مسیرهایی که تحت مراقبت پلیس ترافیک قرار دارد تا دروازه‌های شهری، از شهر کابل خارج شدن، دیگه در اون مسیری که باز به دروازه دخولی ولایت مابت میرسه و تحت پوش مراقبت ترافیکی قرار میگیره، هیچ نوع پابندی و قواعد مقررات ترافیکی ندارن، قانون رو نقض میکنن و همیست که مرتکب حادثات ترافیکی میشن.
وزارت ترانسپورت و هوانوردی طالبان روز گذشته از تعلیق فعالیت دو شرکت ترانسپورتی در پیوند به آخرین حوادث ترافیکی خبر داد. وزارت داخلی طالبان نیز در واکنش به رویداد اخیر از رانندگان خواسته که از احتیاط کامل کار گیرند. عبدالمتین قانی سخنگوی این وزارت به روز چهارشنبه در یک پیام ویدیویی از قول رهبری وزارتشان گفت:
از تمام شرکت های حمل و نقل و رانندگان تقاضا می شود در انگام تردد از احتیاط کامل کار بگیرند که در آینده از وقوع چنین حوادث تلخی جلوگیری کنند. در صورت تخلف هر گونه مسئولیت در قبال وقوع این گونه حوادث به عهده شرکت های حمل و نقل و رانندگان مربوطه خواهد بود.
شاهراه کابل قندهار هر از گاهی گواه این گونه رویدادهای ترافیکی می باشد. این همان شاهراهی است که طالبان در 20 سال قبل از حاکمیت دوبارهشان در زمان نظام جمهوری مخلو بیشتر پل و پلچک آن را بمبگذاری می کردند و هر از گاهی با مسدود کردن راه افراد را به اتهام همکاری با حکومت وقت از موتر پایین می کردند. برخی از آگاهان می گویند هرچند این جاده از سوی وزارت فواید عامه حکومت طالبان بازسازی می شود، اما به گفته آنان معیارهای ساخت و ساز در روند بازسازی آنان در نظر گرفته نمی شود.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
هرگ حکومت طالبان هم به جمع اجرا کنندگان قانون منع نشر تصاویر موجودات زنده پیوسته. اخیراً خبرها و اعلامیه‌های نشر شده در صفحات رسمی ارگ بدون تصاویر نشر می‌شود. اما هنوز هم بین مقام‌های طالبان در این زمینه دو دستگی وجود دارد و شمار دیگری از چهره‌های برجسته حکومت طالبان از این قانون پیروی نمی‌کنند که به باور آگاهان بیانگر اختلافات جدی در بین این گروه است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
دستور رهبر طالبان مبنی بر منع نشر تصاویر موجودات زنده که در قانون امر به معروف و نهی از منکر آنها گنجانیده شده، اکنون در نهادهای مهم حکومت طالبان در حال عملی شدن است. از روز دوشنبه هفته روان به این سو ملا محمد حسن آخوند، رئیس الوزرای حکومت طالبان، ملا برادر، مولوی عبدالکبیر و عبدالسلام حنفی از اعضای ارشد طالبان و معاونین او در خبرنامه‌هایشان نشر فیلم و عکس از فعالیت‌ها به عنوان موجودات زنده را متوقف کرده و تنها با متن و عکس از نشان بیرقشان یا ساختمان ارگ نشر میکنند. پیش از این به دنبال فرمان منع نشر تصاویر موجودات زنده در رسانه ها که توسط رهبر طالبان در اواخر ماه میزان صادر شد، برخی از چهره های دیگر حکومت طالبان از جمله محمد خالد حنفی، وزیر امر به معروف و نهی از منکر، ندا محمد ندیم، سرپرست وزارت تحصیلات عالی، ملا محمد ناصر آخان، سرپرست وزارت مالیه و حبیب الله آقا، سرپرست وزارت معارف حکومت طالبان بر عملی شدن این قانون پایبند بوده و از نشر تصویر و فیلم در صفحه های اجتماعی اداره هایشان اجتناب کردند. از سوی دیگر اما مقامات دیگر حکومت طالبان مانند سراج الدین حقانی، سرپرست وزارت داخله، امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه و ملا محمد یعقوب مجاهد، سرپرست وزارت دفاع، همچنان در تصاویر و ویدیوهای مربوط به فعالیت آن حضور دارند. با این حال آگاهان به این باورند که نادیده گرفتن برخی از فرمانهای رهبر طالبان از سوی شماره از اعضای حکومت طالبان نشان دهنده دو دستگی و اختلاف جدی در درون حکومت طالبان است و منجر به نفاق و انشعابات بیشتر خواهد شد. صلاح الدین سعیدی، آگاه امور، امروز پنجشنبه 29 قوس در صحبت به رادیو آزادی گفت:
ما مطمئن هستم که چنین مسائل سبب شقاق و نفاق میشه و تصوری را که ملا هیبت الله رهبر طالبان داره که از امیر باید اطاعت مطلق شود در حالت شکستن خواهد بود و ای سرتنبگی و به اصطلاح ای تأکید نادرست رهبری طالبان در قندهار، مفکر میکنم که منجر به یک سلسله انشقاقات و انشعابات خواهد شد.
همچنان ممنوعیت نشر تصاویر موجودات زنده نه تنها بر کار اطلاع رسانی در فعالیت نهادهای حکومتی طالبان تأثیر گذاشته، بلکه بر رسانه‌های افغانستان نیز فشار وارد کرده است. سمیه ولیزاده، مسئول کمیته دادخواهی و ارتباطات مرکز خبرنگاران افغانستان، با ابراز نگرانی در این خصوص گفت:
با روند تطبیق قانون اداره امر به معروف، رسانه‌های داخل افغانستان در آستانه سقوط قرار گرفتند، به خصوص رسانه‌های تصویری. اینکه تصاویر زنده جان‌ها از طریق رسانه‌های تصویری منع شده و این واقعاً نگران کننده است. مرکز خبرنگاران افغانستان بارها خواستار بازنگری طالبان در مورد این تصمیم شده تا اینکه این محدودیت‌ها از روی رسانه‌ها برداشته شود.
ولیزاده همچنان گفت که این اقدام حکومت طالبان باعث شده که رسانه‌های تصویری در داخل افغانستان در معرض متوقف شدن قرار گیرند و در 3 سال حاکمیت طالبان بنابر محدودیت‌های تحمیل شده از سوی طالبان نشرات بیشتر رسانه‌ها متوقف شدند. کارمندان اداره امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان برای تطبیق این قانون بیشتر رسانه‌های تصویری در ولایات کندهار، تخار، هلمند و ننگرهار را محدود کرده و سیف الاسلام خیبر، سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان، تاکید کرده بود که این قانون به گونه فراگیر و به تدریج اجرا می شود. گفته نیز در حالی که بیشتر قوانین حکومت طالبان واکنش‌های نهادهای بین‌المللی را نیز برانگیخته، اما حکومت طالبان همواره بر انجام فرامین رهبرشان تاکید کرده و گفتند که تطبیق شریعت اسلامی از اولویت‌هایشان است.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
یک اداره سازمان ملل متحد میگوید که فقر در افغانستان بیشتر خانواده‌های عودت کننده و بیجا شده را تحت تأثیر قرار داده. باشندگان محلی در افغانستان نیز با فرار رسیدن فصل زمستان از فقر و بیکاری شکایت دارند. سازمان ملل متحد میگوید که حدود نصف نفوس افغانستان زیر خط فقر زندگی میکنند. همکارم با جزئیات بیشتر در این مورد.
سازمان ملل متحد در افغانستان نگران میلیون ها افغانی است که در فقر زندگی می کنند و افراد برگشته و افراد بیجا شده نیز در میان اینها شاملند. اوچا در ماه اسد امسال گفته بود که 48% از کل مردم افغانستان زیر خط فقر زندگی می کنند. کمیساری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان می گوید بسیاری از خانواده ها در افغانستان مجبور شدند که بالای اطفالشان کارهای شاقه انجام دهند. کارولاین گلوک، سخنگوی این سازمان در افغانستان، در صحبت با رادیو آزادی گفت:
بیکاری یک مشکل بزرگ در افغانستان است که به شمول جوانان اکثریت مردم در بخش کشاورزی مصروف هستند. این کشور از دهه‌ها به این سو با جنگ ها روبرو و با بحران بشری مواجه است. بیش از نیمه از مردم به کمک های بشردوستانه نیاز دارند. آن خانواده هایی که به دلیل جنگ آواره شدند یا پناهندگانی که از ایران و پاکستان بازگشتند، بیشتر آنان نگران پیدا کردن کار هستند. آنها توانایی کرایه خانه، خریداری خوراک باب و روان کردن اطفالشان به مکاتب را ندارند. برخی از آنان به میکانیزم‌های منفی رو آوردند. فرزندان خود را به جای مکتب به کار می‌فرستند یا آنها را به گدایی‌گری روان می‌کنند و یا مجبور به ازدواج زود انگام. فرصت‌های کاری کم، اما افراد متقاضی کار بیشتر است. این افراد می‌خواهند خود و خانواده‌های خود را حمایت کنند. این خانواده‌ها با خطر مرگ مواجه هستند.
اوچا گفته است که در سال 2025 که حدود 2 هفته بعد آغاز می شود 22.9 میلیون نفر در افغانستان به کمک های بشردوستانه نیاز خواهند داشت. بسیاری از خانواده ها در افغانستان می گویند که از مجبوری فرزندانشان را به کارهای شاقه روان می کنند. محمد امان صدیقی در مورد این که چرا مردم از افغانستان به کشورهای همسایه مهاجرت می کنند چنین می گوید:
رو مهاجرت افغان ها به خارج از کشور و به عدم کار است. دیو کشور های کار باشه، مردم که بسیا باشه، کاروبار کنه، چرا به خارج برن؟ روی مجبوریت میره. از یک طرف اقتصادم ضعیف باشه و از یک طرف دیگه نفقه فامیلم باشه.
برخی از سازمان های کمک رسانی گفتند که برای رسیدگی به خانواده های نیازمند در افغانستان از جمله افرادی که تازه برگشته و آواره شده اند به کمک مالی نیاز دارند. کمیساری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان به رادیو آزادی گفته است که حدود 60% از بودجه درخواستی به ارزش 215.9 میلیون دلار را برای دستگیری افغان ها دریافت کردند. اما متبقیان برایشان تا هنوز داده نشده. این اداره گفته است برای آن افراد نگران هستند که از کشورهای همسایه برگشتند یا در داخل کشور از یک جای به جای دیگر بجا شدند. زیرا زمستان سخت ترین زمان برای خانواده های آسیب پذیر در افغانستان است. از سوی دیگر برنامه جهانی غذا در این هفته گفته است نزدیک به 15 میلیون نفر در افغانستان نمی دانند وعده غذایی بعدیشان را از کجا تهیه کنند. این اداره گفته است که برای ادامه فعالیت‌هایشان در 6 ماه آینده به 718 میلیون دلار آمریکایی نیاز دارند.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadi-r.
وزارت دفاع بریتانیا اعلام کرده که قصد دارد برنامه انتقال افغانها را به آن کشور پایان دهد. اگرچه جان هلی وزیر دفاع بریتانیا تاریخ پایان این برنامه را اعلام نکرده، اما روز چهارشنبه در بیانیه کتبی به پارلمان آن کشور گفت که این روند نمیتواند ناتمام بماند. و افزود که در یک سال گذشته زمینه اسکان بیش از 1000 خانواده مستحق افغان در بریتانیا فراهم شده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
پس از انتقال بیش از 1000 خانواده افغان به بریتانیا در طی یک سال گذشته، تازه وزارت دفاع این کشور اعلام کرده که برنامه انتقال پناهجویان افغان به بریتانیا را پایان می‌بخشد. وزیر دفاع جان هلی اگرچه تاریخ پایانی این برنامه را مشخص نکرده، اما در بیانیه‌ای به پارلمان این کشور گفته است که این فرایند نمی‌تواند ناتمام بماند. هلی در این بیانیه وعده حمایت دوامدار را داده و گفته است که در نهایت دولت قصد دارد با وضعیت برسد که برنامه‌های اسکان افغان‌ها در بریتانیا پایان یابد. وزیر دفاع بریتانیا گفته است که در طی یک سال گذشته زمین اسکان بیش از 1000 خانواده مستحق در بریتانیا فراهم شده و در 3 سال گذشته هر ماه خانواده های جدیدی در این کشور مستقر شدند. این در حالی است که برخی افغان ها در افغانستان یا کشورهای سوم که منتظر رفتن به بریتانیا هستند از چالش های روزافزون شکایت دارند و می گویند که بیش از 3 سال می شود که منتظر پاسخ و پرونده های پناهندگی خود هستند. یک افغان مقیم پاکستان که پرونده مهاجرتی بریتانیا را دارد و به دلیل مسائل امنیتی نمی خواهد نامش در گزارش ذکر شود، برادی آزادی گفت
تقریبا 2 سال شاید در پاکستان آمدیم. یکی از کیس های بریتانیا بود که همراه ملیتری یا مو نیروهای بریتانیایی که کار کرده بودیم دمو کیس انداخته بودیم. با ما مثلا بعد از 2 ماه، یعنی دو ماه قبل بعد از 2 سال 2 ماه قبل با ما یک فرم ری کردن که نام پدر، مادر، خواهر، برادر، حتی اگه آرسی کدگی باشی نام برادر خانم، خواهر خانم یا کلش باید یادآوری یا ذکر شود. مور خانه پوری کردیم، تاریخ آمدن پاکستان، تاریخ حتی کیس نمبر یونسیار یا UNSCHR بوره خواسته بود از ما، روان کردیم. تا بال کدام پس ایمیل یا چیزی جواب نامده.
عنایت الله یک افغانی دیگر که در افغانستان است نیز نگرانی مشابهی دارد.
مادرم و نیمه از خانواده‌ام در بریتانیا هستند و ما در اینجا در افغانستان هستیم. زندگی ما در افغانستان در خطر است. ما از دولت بریتانیا درخواست داریم که به پرونده‌های پناهندگی ما توجه کند.
وزیر دفاع بریتانیا همچنین گفت که قرار است از آغاز بهار آینده افرادی که از افغانستان می‌آیند فقط برای 9 ماه در مکان‌های موقت مانند هتل‌ها اسکان داده شوند و سپس مجبور خواهند بود برای سکونت دائمی خود محل پیدا کنند. هلی همچنین تعهد دولت را برای حمایت اولیه اعلام کرد، اما افزود که مردم باید تشویق شوند تا خود کفا شوند. شایان ذکر است که برنامه اسکان افغان ها در سال 2022 با هدف اسکان 20,000 نفر در بریتانیا آغاز شد. همچنین برنامه دیگر تحت عنوان سیاست اسکان و کمک به افغان ها برای افغان های طراحی شده که قبل از تسلط طالبان با نیروهای
نیروهای بریتانیایی و نهادهای دولتی همکاری کردند. آمار رسمی نشان می‌دهد که تا سپتامبر 2024 7956 نفر از طریق برنامه IRIP به بریتانیا انتقال یافتند و 12426 نفر نیز از طریق ICRC وارد شدند که شامل پناهجویان آسیب پذیر زنان و دخترانی است که با تهدید جدی مواجهند. پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان، هزاران افغانی که با نیروهای خارجی همکاری کردند در کشورهای همسایه مانند پاکستان و ایران برای درخواست پناهندگی و پیگیری پرونده های خود مستقر شدند.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
سازمان صحی جهان میگوید که در سال جاری بیش از 165,000 واقعه کولرا یا وبا در افغانستان ثبت شده. این سازمان در گزارش خود که روز چهارشنبه منتشر شد گفته که یمن بیشترین تعداد مبتلایان به بیماری کولرا را در سطح جهان دارد، پس از آن افغانستان و در جایگاه سوم پاکستان قرار دارد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
در کنار نگرانی ها از بروز بیماری های مختلف ساری و انتانی در افغانستان، سازمان جهانی صحت می گوید که امسال 165,629 واقعه کولرا یا وبا در افغانستان ثبت شده است. در این گزارش سازمان جهانی صحت که چهارشنبه 18 دسامبر به نشر رسید، آمده که در جهان بیشتر موارد کولرا در کشور یمن دیده شده، بعدن افغانستان و با تعقیب آن پاکستان قرار دارد. سازمان جهانی صحت در گزارش ماهوار خود همچنان ابراز امیدواری کرده که در بخش واکسین کولرا پیشرفت حاصل شده و در ماه نوامبر 3.5 میلیون دوز واکسین را ذخیره کرده است. اما در جهان امروز بعد اقل 5 میلیون دوز این واکسین نیاز است. کولرا در سال جاری به شمول افغانستان در 45 کشور جهان بیش از 4000 نفر را به کام مرگ کشانیده است. این در حال است که شماری از خانواده ها در افغانستان میگویند که کودکانشان به این بیماری مبتلا شدند. یک بانو باشنده کابل که نخواست به دلیل حساسیت موضوع نامش را در گزارش بنویسیم به رادیو آزادی گفت دو پسر خود سالش به این بیماری مبتلا شدند.
چند روز شده طفلکایم زیاد مریض هستن، دامن سال شدن. پیش دکترم بردمشان، دوا برشان گرفتم، ولی یکم بهتر شدن.
دکتران میگویند کولرا یا وبا بیماری ساری انتانی است که حتی سبب مرگ نزد انسان ها می شود. دکتر فرید عمری متخصص امراض ساری در مورد وقایه و پیشگیری این بیماری به رادیو آزادی گفت:
اول تطبیق واکسین است، دوم استفاده کردن از آب صحی می باشد، یعنی آبی که با دور جوش بدیم بعد از او را استفاده کنیم. شستن دست ها بسیار مهم است که پالی از این که شستن دست ها مهم است، حفظ صحه شخصی خود را هم باید مراعات کنیم. از غذاهای باسی باید استفاده نکنیم، غذاهایی که مثلا از طرف شب به روز میمانند.
دکتران میگویند که علائم بیماری کولرا اسهالات شدید و کم شدن مایعات بدن بوده که به شمول کودکان، بزرگسالان، زنان و مردان نیز به این بیماری مبتلا میشوند. این بار نخست نیست که سازمان جهانی صحت از ثبت ده ها هزار مورد بیماری کولرا در افغانستان خبر میدهد، بلکه قبلا نیز این سازمان در 18 اکتبر با نشر احصای بین المللی ماه سپتامبر سال جاری میلادی گفته بود که 17.856 مورد این بیماری در افغانستان ثبت شده است.
پیام ها و نظریات شما.
متعلم صنف نهم بودم که مکاتب متاسفانه برای ما بسته شد. این موضوع خیلی روی روح و روانم تاثیر گذاشت تا حدی که اقدام به خودکشی کردم. تقریبا یک هفته در شفاخانه روحی روانی بستر بودم.
بسته شدن مکتب ابتدایی به کودک ها تاثیر بسیار بدی دارد. کودکان عقب افتیده، کور، متعصب و توریست بزرگ خواهد شد. و امروز ما شاهد هستیم که اکثریت افراد گروه توریستان طالبان بی سواد و شاگردان مدرسه بودند و اینا مکاتب برای دختران بند کردند که نسل آینده توریست و بی سواد بزرگ شد. و حالا نوبت رسید به پسران نیز که به چندین ولایت مکاتب ابتدایی را بسته کردند برای کودکان. اینها فقط میخواهند که کشور فقیر و بدبخت را به عقب بکشند.
هنوز هم مکاتب دخترها باز نیست. دخترها همه خانه نشین شدن، به مرض سل مبتلا شدن، به مرض افسردگی، اضطراب.
ختم کلیسا یک زایه بزرگ است. در 5 سال
که مکتب ها بسته است به روی کودکان بسیار صدمه وارد کرده. حتی کسایی که به شما شفاخانه روانی برین هر کی تکلیف روحی پیدا کرده، چی دختر است چی بچه است. که نسل جوان آینده تباه است، چی نسل دختران است چی نسل بچه است، به خاطر از این که کسی شوق علاقه به درس نداره. ما به خاطر از امی باید یک طرح و پلان داشته باشیم، چرا نسل